أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. در آیه اول ذات اقدس اله به همه بنی آدم خطاب کرده است، لکن در زیل از خطاب به غیبت التفات شد. فمود ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. صدر آیه مخاطب توده مردم هم فمود یا بنی آدم، ولی زیل آیه مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این ذالک مخاطبش پیغمبر است، اشاره به گذشته است. این ذالک مرکب است از یک کلمه اشاره و از یک کلمه ضمیر. ذالک این کافش خطاب است، اون زا اسم اشاره است، نامم برای اینکه مشارله دوره. پس خطاب در ذیل آیه متوجه پیامبر است. وقتی خطاب متوجه پیامبر شد اونها میشن غائب. وقتی غائب شد از اونها به ضمیر غیاب یاد میکنند فما لعلهم یذکرون. مطلب دوم آن است که گرچه نتیجه کار بالاخره یه عده اهل ضلالتن یه عده اهل هدایتن، چون که در یکی از آیات تلاوت شده فرمود فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، لکن در تلیعه امر همه مخیره، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. چون در تلیعه امر همه مخیرن و زمینه ارشاد هم زمینه است که هر دو طرف میسر باشد، لذا حالا یا امتثال یا اسیان یا اطاعت یا معصیت، قبل از انتخاب زمینه ترجی است و ما لعلهم، بعد از انتخاب البته امتناع به اختیار لا یناف اختیار، ضرورت به اختیارم لا تناف اختیار، بعد جاه یه طرف خواهد بود. لذا قبل از انتخاب زمینه ترجی است و ما لعلهم یذکرون. حتی طرف خطاب اگر فرعون هم باشد، فرماد اذهب الی فرعون انه تقا، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود به این که قولا له قولا لینا لعله یذکر و یخشى. البته سرانجام با اینکه یقین پیدا شد حق با موسی کریم است، اراد ورزید و جهد و بیاوسته غنت ها انفسهم. و موسی کریم سلام الله علیه هم با این گروه فرمود قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، تو میدانی این معجزات الهی. پس بعد از انتخاب راه حکم ضروری است، می شود یا شفا یا خسران، یا می شود نظر و مرغولان ماهو شفا، یا می شود بلا یزید و دالمین لا خسارم. ولی قبل از انتخاب در حد ترجی است، رضا فرمود لعلهم یذکرون. چون که در بخشای دیگرم به مؤمن خطاب فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. این کار زمینه را فراهم می کند. پایان راه مشخص نیست که به چه صورت در میاد، الله میداند البته، و کسی که اون راه را به پایان رسونده است اون وقت به طرف خواهد بود. تا به پایان نرسد مشخص نیست. گاهی ظاهر امر خوب است بعد سوی عاقبه دامنگیر می شود، گاهی ظاهر امر بد است حسن خاتمه نصیب می شود. ابوالعلا در حد ترجی قابل تر است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، گرچه در آیه 20 میفرماید به این که وسوسه کرد تا اینکه اینها را برهنه کند فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. و در این آیه محل بحث یعنی آیه 27 سخن از وسوسه نیست، ولی سخن از فتنه هست. فتنه همون وسوسه را در بر میگیرد. همون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه بالفتنه، که ینزی و انهما لباس هما، یعنی با فتنه اینها را برهنه کرده است، با فتنه و وسوسه اینها را از بهش بیرون بود. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک است آدم و حوا سلام الله علیهما از اندام تناسلی با خبر بودن، نه اینکه بعد از اون وسوسه با خبر شدن، بلکه بعد از وسوسه آری شدن. این اوریان سوء است، نه اینکه قبلا جاهل بودن بعد آری شدن. گروهی هم فتوا دادن به این که به اون صورت حتی زوجین هم برای یکدیگر محرم نیستن، گرچه این فتوا صحیح نیست و در بین خاصه هم نیست، اما گروهی از علمای اهل سنت فتوا دادن که حتی چنین کاری برای زوجین هم جایز نیست. اونایی که الان به افراطی در این جریان حجاب رو آوردن، میگفتن به این که زن سراپا عوره است، حتی ناخنهای اینها، حتی اظافیر هن. خب مطلب دیگر است که در جامعه قرطبی ایشون به زحمت افتاد است که حالا از این آیه گرچه ممنوعیت ممکن استفاده بشود، ولی در شرع ما جایز است، برای اینکه ما دلیل نداریم اون چه که در شریعت اصل آدم سلام الله علیه بود به عینه ها در شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم جاری است، خب اون شرایط نسخ شده است. لیکن در بحث قبل گذشت که این جریان قبل از اصل تشریع بود، این فی السما بود، فی الجنت بود، هنوز شریعتی در کار نبود. اون امر و نهی را باید مناسب با اون عالم معنا کرد، نه آسمان ظاهری که الان ای کسی سوار سفینه ها بشود به آسمان هم برود، همین احکام شریعت بر او بار است. اون آسمان است که فی السماء رزقهم و ما توعدون، اون آسمان است که درش برای کفار باز نمی شود، که لا تفتح لهم ابواب السماء، نه این آسمان است که اینا تردد دارد. جنت بود و در اون آسمان بعد از هبوط سخن از شریعت مطرح شد. پس این رنج صاحب تفسیر جامع جناب قرطبی بی حاصل است. اون بحثی که در اصول کردن مال شریعت که محقق شده در دنیا است، یعنی ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح علیه السلام شریعت داشتن. آیا احکامی که برای اونها هست برای ما هم هست الا ما خرجه به دلیل یا نه؟ ولی این جریان به قصه است آدم اصلا مربوط به قبل تشریع. خب لیکن در نصوص ما دارد که نگاه به عوره انسان رو کور می کند. شیخ ویان استاد مرحوم علامه شعران رضوان الله علیه بیمیل نبودن به اینکه نگاه به عورتهای زوجه را هم مثلا بگوین این روایات شامل می شود. روایاتی هست که نگاه به عورت آدم نابینا می کند. خب اگر چنون که حرام باشد معاذ الله، هم نابینای ظاهر میکند هم نابینای باطن. اگر حلال باشد خب ممکنه انسان نابینای باطن بکنه. خیلی از چیزاست که انسان در عالم رؤیا میبیند، این هم از او گرفته میشود. حد اقلش این است که اون چشم ملکوتی انسان را کور میکند، نابینا میکند. وقتی انسان از اون دید ملکوتی نابینا شد، خطر من حیث را ترانه هم دامنگیر آدم میشود. می‌بینید گاهی خیلی آدم این در می‌زند اون در می‌زند، وظیفه نمی‌دونه چیه، تو مسائل عمیق گیر می‌کنه، نمی‌دونه وظیفه چیه. آدم متشرعی است، می‌خواد به وظیفه عمل بکنه اما نمی‌فهمه، مشورت می‌کنه حل نمی‌شه، استخاره حل نمی‌شه. خب معنی کور بودن همینه دیگه، آدم راه رو گم می‌کنه بالاخره، یه جا کار گیره بالاخره. فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها. این معنیش این نیست که رؤیت اونها محاله، معنیش این نیست که عادت بین است که اونها دیده نمی شود. هم رؤیت ملکی اونها جایز است، هم رؤیت ملکوتی اونها. رؤیت ملکی اینه که خب اینها بالاخره جن هم دیگه، موجود مادی هم منتها لطیف هم، روح دارن، بدن دارن، نه روحشون به عمق روح انسان است، روح انسان لطیف تر از روح اونها، مجردتر از روح اونها است. بدن اونها لطیفتر از بدن انسان است. اونها در حرکت سریعا به انسان در درک قوی است. روشن نیست که اونها بتوانند به تجرد عقلی بار یابند. حد اکثر تجردشون تجرد وهمی و خیالی است. البته دلیل بر استحاله اقامه نشده، اما غالبا اینه. بنابراین اینا قابل رؤیت هستند، منتها برخلاف عادت است. گاهی ممکن با همین چشم ظاهری دیده بشن، اما وسوسه‌شون که امر ملکوتی است، اون هم گاهی با چشم ملکوتی دیده میشد، گاهی دیده نمیشود. در جریان جن که شیطان از سنخ جن بود، در سوره بارکه نمر آیه هفته به این صورت بیان شده: و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. همشون توزیع شده اند، تقسیم شده اند، هر کسی کار خاص خود را دارد و ماننده. چون که در همون سوره بارکه نمر آیه 39 سخن افریت را بازگو میکند که قال افریت و من الجن انا آتی که به قبلا تقوم مقامی که و انی علیه لقویون امین. خب ظاهرا اینها در اون محدوده، حالا نه تنها برای حضرت سلیمان سلام الله علیه، برای بعضی از مسئولین همونها هم قابل رؤیت بودن، برای معمارهاشون، برای سایر بناهاشون، برای سایر کارگرهاشون قابل دیدن بود. پس این چه نیست که دیدن اینها ممکن نباشد. در جریان رؤیت ملکوتی هم ذات اقدس اله در سوره مبارکه انفال این بشارت را داد که اگر شما اهل تقوا باشید ممکن است که فرق بگذارید. آیه 29 سوره انفال است که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنكم سیئاتكم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. خب اگر کسی اهل فرقان بود میتواند بین الحق و الباطل فرق بگذارد. یه خاطره در قلب او پدید آمد، پیشنهادی به او دادم که دیگه نیازی به استخاره و استشاره و رنج و تلاش و کوشش ندارد. بالاخره میفهمد این از کجا آمده، این الهام فرشته است، این وسوسه شیطان است، این شخصی که آمده رسول الهی است یا نه جز شیاطین الانس است. چون شیاطین الانس گاهی پیشنهادی به آدم میدن، گاهی هم فرشته هم در چیزی در قلب انسان القا میکنن. این میفهمد که جزء الذین قادرون الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه است یا انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نفیم. این فرقان و قدرت فرق بین حق و باطل که رؤیت ملکوتی است نصیب انسان با تقوا خواهد بود. اگر کسی لباس و تقوا ذلک خیر را در بر کرده است از دید ملکوتی محروم نیست. فتحصله که دیدن شیطان هم با رؤیت ملکی ممکن است، هم با دیدن ملکوتی، هم دید طبیعی ممکن است، هم فرا طبیعی، هم با چشم ظاهر ممکن است، هم با چشم باطن. وسوسه او را با چشم باطن میشه تشخیص داد اگه کسی بصیر باشه، و اگر خودش آمد ممکن انسان او را ببینه، محال نیست. لذا اون سخنانی که بین افراط و تفریط بود در نوبت قبل گذشت. اونم مرکب هست، منطقه رقیقه، لطیفه دیگه. لطیف یعنی مجرد که نیست، اونم مرکب هست از همین مواد و عناصر عالم طبیعت دیگه. ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم. مثل اینکه انسان از تین است و عناصر دیگر رو را همراهی میکند، اونم از نار است و عناصر دیگر رو را همراهی میکند، منطقه لطیفتر از انسان است. خیلی ها میبینن کارشون اینه اصلا. اما تعبیر کما اخرج ابویکم در تفسیر جامع قرطبی آمد است که پدر و مادر را همونطوری که والد و والده میگوین اب و ابه هم میگوین، مادر را ابه هم میگوین. لذا این ابویکم تقلیبه مثل والد و والده. اینطور نیست که مادر را فقط ام بگوین، اب و ابه به جای والد و والده استعمال میشه. البته معنای اب غیر از والد است، معنای اب غیر از والد است. خب کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهم. خب انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که این جعل کیفری است، جعل ابتدایی. جعل ابتدایی ذات اقدس الله فرمود تو بر اهلی سلطنه داری، تو آیاتش هم قبلا خونده شد. این جعل کیفری است، یعنی کسی که ایمان نیاورد یک، و اهل این که ایمان بیاوردم نیست دو، و این خوی تمرد او هم مستمر است سه، که به صورت فعل مضارع بیان فرمود تا مجزه لا یؤمنونم. یعنی هر که آیات الهی بیاد لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، این طوره. چنین گروهی تحت ولایت شیطانن. خب انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. حالا همین گروه و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها، که بارزترین مصداق فحشا همون عریان بودن است. حالا یا در اطراف کعبه عاری بودن یا در مجامع دیگر عریان زندگی میکردن. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها، بر این فحشا آباءنا والله امرنا بها. این آبا در قبال امهات نیست. این میگن پدران ما یعنی نسل قبل اینطور بودن. دخترها میگن مادرها را به این وضع یافتیم، پسرها میگن پدرها را به این وضع یافتیم. فرهنگ محاوره فرهنگ مذکرگویی است، بگن اختصاصی مذکر ندارد. مؤنثها میگوین وجدنا علیها امهاتنا، مذکرها میگن وجدنا علیها آبانا. والله امرنا بها، که این مغالطه تکویم تشریع هم بحثش قبلا گذشت. اونگاه ذات اقدس اله برای ابطال چنین تهمتی میفرماد به این که گفتید والله امرنا بها، قول ان الله لا یامر بالفحش. نشانش هم جریان اصل آدم است. این جریان که شما میدونید این فحشا از وسوسه پدید آمد، حتی وحشای داخلی، حتی کاری که شما فحشا نمیدانید، این از کار شیطنت برخواست و ذات اقدس اله جلوی این را تشریعاً گرفت. همون مبادا این کار را بکنید. شیطان قصد دارد که شما را مسلوب الحیثیه بکند، مکشوف السوءه بکند. پس ان الله لا یامر بالفحشاء، و قصه استادم سند گویاست. ان الله لا یامر بالفحشاء اتغورون علی الله ما لا تعلمون، افترا میبندید. قول بدون علم همون افتراست دیگه، که این استفهامش استفهام توبیخیست. چرا این حرف میزنید؟ راجع به اون کارم که گفتید وجدنا علیها آباءنا، اون رو هم که در موارد دیگر فبود اولوکان آباهم لا یعلمون شیئا. خب چرا شما مقلد مقلدانی؟ تقلید بالاخره باید بر اساس تحقیق باشد. خب پس خدا به فحشا امر نمی کند. کسایی هم که به فحشا امر میکنند اون رو قرآن کریم مشخص کرده است. در همین سوره مبارکه اعراف مثلا ما جلوی بهانه بهانه‌گیری را میگیریم. بعضی ها ممکن است که به میراث فرهنگی بهانه کنند، بعضی ها ممکن است به محیط آلوده استدلال کنند. همون به این که ما اونقدر مسئله را برای شما بیان روش کردیم که نه، میتوانید به میراث فرهنگی و آثار باستانی و گذشته استناد کنید بگید که ما وارث یک مکتب و فرهنگی بودیم، و نمیتوانید بگوید ما غافل بودیم. هم به گذشته ها گفتیم، هم به شما گفتیم. در همون آیه اخذ میثاق که جزء غرر آیات سوره مبارکه اعراف است به واسطه خدا در پیش داریم، آیه 172 به بعد، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، در ذیلش و همچنین آیه بعد دارد که ما این کار را کردیم. ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشتک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم. فما این کار را کردیم در درون شما این چراغ روشن کرد. الان هم اگر فکر بکنید اون تعهد و ظرف تعهد یادتون میاد، و اینکه ما میگیم بیاد اون صحنه باشید. و از اخذه، این از منصوب است، ناسبش هم از کروست، یعنی بیاد اون صحنه باشید، یادتون باشه، سند پیش شما، این سند رو مطالعه کنید. و از اخذه ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی بعضی کرو این سند الان هست. اگه یه قضیه تاریخی باشد و مربوط به عوالم دیگر باشد و اینه قابل احتجاج نیست، نه الان سند با شماست. چرا یه همچه سند رو طرف این امضا کردیم؟ برای اینکه به هیچی که از این دوتا بهانه شما عذر تراشی نکنید. این کار رو کردیم برای چی؟ انتقولو، یعنی مبادا اینکه بگویی کراهت انتقولو، مثل که فرمود اینجا اکن فاسون بنابراین فتبین و انتو سیبو، یعنی مبادا اینکه مبتلا بشوید، کراهت انتو سیبو، مبادا اینکه انتو سیبو قومن به جارت مطلس به آرام و فردم نادبین، انتقولو، یعنی مبادا که در قیامت عذرخواهی بکنید، بهانه بیارید، بگید این نه کنه از غافلی، ما که از توحید تو و ربوبیت تو و عبودیت خود غفلت داشتیم. این یکی. یا بگویید نه، بالاخره ما
وارثی فرهنگ گذشته بودیم، پدران من کار کرده من کار کردیم. او تقول و انما اشتکا آبا اونم قبل کنن ذریت هم بعد به ما چه اونم کار کرده. نه، ما از اونها، از شما، از همه سند گرفتیم، به سند هم امضا کردیم طرفین و در درون جان شما تو صندوق خونه عیبه جان شما اونجا این رو باز کنید بخونید دیگه. نمی توانید بگوید نکنن هزا غافلی، نمی توانید بگوید انما اشتکا آبا اونم قبل کنن ذریت هم بعد. نه، نه این است. اون این دوتا بهانه را قطع کردن در خیلی از آیات قرآن کریم است. تو این جریان هم همینطوره. طبعا به این که ما که مسئله برای شما بیان کردیم، ان الله لا یأمر بالفحشاء، نسبت به گذشته اگر بگید به این که ما وارث آثار اونها بودیم، اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، خب چرا به اونها گوش میدادیم؟ عقلی که ما به شما دادیم میگوید که یا محقق باش یا حرف محقق را بپذیر. این نه اون بود نه اون. و الله گفتید امرنا بها ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، که استفهامش توبیخ است. خب پس خدا به فحشاء امر نمی کند، پس به چی امر می کند؟ فین قلت، اگه ان الله لا یأمر بالفحشاء پس به ماذا یأمر؟ قل امر ربی بالغیث، خدا امر کرده است که نصیب خودت رو بگیر، یک، نصیب دیگران رو به دیگران بده، دو، از نصیب خودت غافل نباش، عمدن سلطه پذیر نباش، سه، به نصیب دیگران تعدی نکن، طاغی نباش، چهار، اگر از نصیب خودت غافل بودی، به سوی اختیار خودت منظلم بودی، تباً لک، به نصیب دیگران تعدی کردی، اهل قصد بودی، قصد دیگران رو خوردی، میشی قاصد. قاصد کسیست که قسط دیگران رو میخورد. قسط این سه یه نصیب، عدل اون وصف است، قسط اون نصیب است، بینشون مفهومان خیلی فرق است. خب امر ربی بالغسط، خدا به نصیب و سهم امر کرده، هر کی سهم خودش بگیره، یک، مواظب باشه سهم او از او گرفته نشه و در سهم دیگری تعدی نکنه. اون که سهم خودش رو میگیره و سهم دیگری رو به دیگری میده، این میشه مقسط، اهل قسط است، این اهل سهم، سهم شناس. اون که سهم خودش میگیره سهم دیگران رو هم میبلعد، او اهل قسط است. قسط یعنی جور، قاسط یعنی جائر. قاسط به کسی میگویم که قسط دیگران رو میخوره. و اما القاسطون فکانوا جهنم حطبا، اونا که قاسطن اهل جهنم هم، اونا که مقسطند اهل قسطند، سهم خودشون را میشناسند، سهم دیگران را میشناسند، اینا محبوب خدا. ان الله یحب المقسطین، به ما هم امر کرده که اقسطوا ان الله یحب المقسطین. اینجا بود قول امر ربی بالقسط، یعنی فاعتمروا بالقسط، یعنی اقسطوا، به دلیل که بعد تمود و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. این اقیمو تقریبا معطوف است بر اون اقسطوا یا واعتمروا بالقسط، چون امر ربی بالقسط فاعتمروا بالقسط و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد. هم در مسائل حقوقی اهل قسط باشید، هم در مسائل عبادی اهل خلوص باشید. و اقیمو وجوهکم، اقیمو وجوهکم بشه کی؟ عند کل مسجد معلوم است، هر جایی که میخواد نماز بخواید. این مسجد، مسجد مصطلح نیست، چون سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد، یک، اون روز غیر از مسجد الحرام مسجد دیگر نبود، دو، غیر از بیت المقدس قبله دیگر نبود، سه، گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرزی در مکه نماز میخوند که تقریبا نزدیک رکن مستجار بود که هم به کعبه رو کند هم به بیت المقدس، یعنی نزدیک هجر اسماعیل و اینا نماز نمیخوند که به کعبه پشت کند رو به قدس، اینطور نبود. برابر بحثا که سوره مبارکه بقره گذشت اینطور نتیجه گرفتیم. تا حضرت در مکه زندگی میکردن، گرچه قبله رسمی مسلمین بیت المقدس بود، ولی حضرت در اون سمت میایستاد که هم به کعبه رو کند هم به قدس، نه نزدیکای هجر اسماعیل این طرف رو بیستد که به کعبه پشت کند به قدس رو کند، اینطور نبود. خب نه، احترام کعبه محفوظ هست، قبله بیت المقدس هست. این طور نیست که به دو تا قبله رو کرده باشد. حرمت کعبه را حفظ میکرد، پشت به کعبه نمیکرد و رو به کعبه و قدس نماز میگذاشت. خب این عقیم و وجوهکم عند کل مسجد، مسجد یعنی جای نماز، یعنی عند کل مصلا، هر جایی که خواهد نماز بخونید. خب پس مسجد یعنی این. منظور وجه هم که چهره نیست، این وجه همان است که اقیم وجه شکل دین حنیفا. این وجه یعنی چهره هستی، نه یعنی صورت در مقابل دست و پا. عقیم و وجوهکم، پس وجه همون اقیم وجه شکل دین حنیفا است، چهره هستی است نه صورت. مسجدم یعنی مصلا. خب عقیم و وجوهکم عند کل مسجد، ظرف مشخص است، وجه مشخص است. خب هستی را به کدوم طرف اقامه کن؟ ما طرف را از کجا میفهمیم؟ از اینکه از تمام هستی ما به وجه یاد کرده. خب منظور صورت که حالا روشن شد، صورت نیست در قمار دست و پا. خودت را متوجه کن، از حقیقت ما به عنوان وجه یاد کرده. وجه را وجه میگم برای اینکه به هیه توجه ولا شی. خب اون متوجه اره چیه؟ ما مأمور به اقامه ایم. یک اقامه است، به اقامه غیر از استقبال ها. وجه را یعنی حقیقت هستیمون را که از او به وجه یاد کرده است، او را باید اقامه کنیم، قائم کنیم و مستقیم نگه بداریم. دو این همان است در سوره روم فرمود اقیم وجه شکل دینه هنی. خب کی؟ عند کل مسجد یعنی عند الصلا. خب در نماز چهره جانت را که از جان به چهره یاد کردن، برای اینکه به وسیله جان انسان روبرو می شود، متوجه می شود. خب متوجه چی باش؟ متوجه نماز باش. اونا که حواسشون تو نماز، پیش نماز، پیش ما آدم های خوبی هم، وگرنه اینه تو راه هم یا منقطع هم. اون که حواسش تو نماز، پیش نمازه، یعنی حواسش پیش نمازه، میدونه رکعت چندومه، شک هم نمی کنه. چون ما خیلی آدم دوریم، او را آدم خوب میدونیم، وگرنه او گرفتار است، این بیچاره است. کسی که حواسش پیش نمازه، ای دیگه خدا رو نمیشناسه. که خود نماز توجه هست. کسی که حواسش تو نماز، پیش نمازی که اهل نماز نیست. اگر کسی تو نماز حواسش پیش الله بود، او اهل نمازه. من که نماز توجه هست، خب آدم به توجه توجه کنه یا باید به اون موجه و اله توجه کنه؟ فرمود اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی صلوا. عند کل مسجد یعنی عند الصلا. و چهره جانتون رو هم متوجه کنید. جان ما متوجه می شود. خب جان ما متوجه توجه می شود یا متوجه و متوجه اله؟ اگر کسی تو نماز حواسش پیش نماز است، مثل کسی که رو به کعبه ایستاده است، حواسش پیش اینه که مستقبل کعبه است، هیچ تکون نمیخورد، در محاذات کعبه ایستاده است، منحرف نیست، این که غرق کعبه نیست، این غرق خودشه که روبروی کعبه است، این استقبال را میبیند نه قبله را. و کریمه نمیگوید شما تو نماز حواستون پیش نماز باشه. اون کسی که تو نماز حواسش پیش نماز نیست که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون خارج از بحثه. اونایی هم که تو نماز حواسشون پیش نماز است، به این آیه عمل نکرده. شما ودعوه مخلصین له الدین، نه حواستون تو نماز پیش نمازتون باشه. کسی که در پیشگاه حق ایستاده است و حواسش متوجه توجه است، اون متوجه لیه رو نمیشنسه که. بزا فرمو و اقیمو وجوهکم عند کل مسجدین، بعد چیکار کنید؟ ودعوه مخلصین له الدین، همون ربی که امر به قسط کرده است، او را بخوانی با اخلاص. خب کسی حواسش پیش توجه اوست، چه این کسی او را با اخلاص طلب میکرده است. والحمدلله رب العالمین.